ماده کرامه رو به همین سبب این ماده مضارع مصدر امر است فاعل است مفعول است فعل است معنیش چی میشه؟ اکرام کرد، گرامی داشت، آن یک مذکر، درسته؟ کرومن، بعد معانیشو نگاه بکنیم. حالا الان نمیتونم بگم دقیقشو بگم، اما همین معنی مثلا شاید کریم شد، گرامی شد، اینا داشته باشه جزء معانیش. چطور مگه؟ نه دیگه، دیروز هم گفتیم شما معانی اول هم پیش مطالعه کرده باشید، یکی از کارهایی که با لزومن نه دیگه. ببینیم همین الان بذارید ما بگیم. ببینید ما تا حالا شاید توی ذهنیتمون این بوده مثلا به بابی مثل افعال، بابی مثل تفعیل متعدی میکنن. اگه دوستان پیش مطالعه رو کامل انجام داده باشن در مورد باب افعال، میفهمن که اینجوری که کتاب گفته غالبا این اتفاق میفته، اما بعضی جا هم هست که اصلا این اتفاق نمیفته. حتی ممکنه یه بابی باشه که برعکس این کارو بکنه، یعنی در واقع بیاد برای ما یه چیزی فعل متعدی رو لازم کنه، که که باب افعال هم یکی از اون آخرها یکی از کارهایی که میکرد همین بود. در نتیجه توقع نداشته باشیم که چی؟ حتما یک فعل ثلاثی مجرد اگر به باب افعال متعدی بشه، و اگر ما کتاب لغت نگاه نکردیم کرامه رو معنیشو فهمیدیم، معنی اکرمه هم خواهیم فهمید. کما اینکه کسی که مثلا این فراز از دعای عرفه صحیفه رو کار کرده باشه به همین پی برده، یعنی مثلا اگه نگاه کرده باشه مثلا به بفرمایید که مثلا اجاره، بعد مقایسه بکنه با معنی مجردش، میبینه که حالا لزومن هم نمیشه از این حرفا زد، یعنی لزومن اینطوری نیست. و همین هم به ما میگه که ما اول آخرش باید کتاب لغت نگاه بکنیم. حالا میگیم ابی نداره، همین الان هم یه اشاره بکنیم. پس این معانی باب افعالی که کتاب صرف ساده وارده به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ شما بعد آخرش کتاب لغت نگاه بکنیم دیگه. این در واقع به ما میتونه یه دستبندی بکنه. آره مثلا اگه ما اینجوری به این معنا مثلا فرض کنید، حالا شما کدوم میشه از اینا بود؟ مثلا انزله رو اگر نگاه کنید وسید نوشته جعل او ینزل، بعد میبینید که یه نزلن بالا داریم، بعد میبینید که اینجا هان این جعل او ینزل رو در واقع میخواد بگه که داره، یعنی همون در واقع اینجا این معنی خاص باب افعال اومده نزله رو برای ما متعدی کرده، یعنی آن را قرار داد به گونه‌ای که نازل شود، پایین بیاید، آن را پایین آورد، پس معادلش این میشه. در واقع ما با این چیزایی که کتاب صرف ساده توی معانی ابواب مختلف گفته میتونیم یه مقدار بهتر تحلیل کنیم کتاب لغت رو در مقایسه بین معنی مجرد و مزیدش، که حالا ما یه جلسه رو شاید به این اختصاص بدیم، یعنی عملیاتی بیایم این کار کنیم، بگیم خب مثلا که در این لغات خاصی رو در واقع افعال خاصی رو که به ابواب خاصی رفتن بیاریم، بعد اون وقت ببینیم به لغت رجوع بکنیم، یعنی در واقع تمرین قبلش رو دوستان بدیم به لغت رجوع بکنن، بعد بر اساس لغت بگن که در واقع این ماده که به این باب رفته کدوم یکی از معانی اون باب رو در واقع پذیرفته، یعنی اون باب رفتن باعث چه معنی اضافه بشه به معنی ثلاثی مجردش. ولی اینکه ما بخوایم بگیم که پس با این معانی که توی مثلا کتابی مثل کتاب صرف ساده کتابای دیگه اومده بدون رجوع به کتاب لغت میشه یه باب رو معنیشو فهمید، نه اصلا اینطوری نیست. یعنی خود کتاب صرف ساده هم اینو اشاره کرده که خلاصه اینا باید همین دیروز هم گفتیم که چند تا ستاره هم بذارید کنارش، کاره که رجوع به کتاب لغت. در چه کسی اگر این معانی رو ندونه به مشکل بر نمیخوره اگر بلد باشه کتاب لغت استفاده کنه، البته اگر اینا رو بدونه میتونه بهتر بفهمه، شاید تحلیل بهتری بکنه. یه دسته‌بندیه، کما اینکه صرف خیلی جاها کارش همین بود، کار صرف این بود که برای ما بیاد اون چیزی که واقعا قرار توی لغت بیاد و اینقدر پراکنده است برای ما تا یه حد دسته‌بندی کنه. حالا بعضی جاها این دسته‌بندی اینقدر قیاسیه که میگیم حالا نیاز داره که کتاب لغت هم نیست، اصلا کتاب لغت هم نمیاره. فرض کنیم مثل مصادر ابواب مزید، خاطرتون هست که ما تو ابواب مجرد که لغت وقتی فعل ماضی رو می آورد عین الفعل مضارع رو هم می آورد، مصادر رو هم جلوش می آورد، اما در مورد ابوال مزید این کارو نمی کنه، نه عین الفعل مضارع میاره، چون در واقع وزن مضارع کاملا مشخص و قیاسیه تو ثلاثی مزید، و نه مصدر رو میاره چون مصدر قیاسیه، مگر تو موارد خاصی که اونجا سماعی باشه. پس کار کتاب لغت یه همچین کاری بود دیگه، و کار صرف یه همچین کاری بود. صرف یه جور میومد تا یه حدی که میشد لغت رو برای ما قاعده مند میکرد، که ما نخواهیم حالا همه چیز رو هم کتاب لغت بیاریم، ولی خب بعضی هم نمیشد. اینجا از اون موارده صرف اومده برای ما تا حدی دستبندی کرد، گفته باب افعال مثلا این 10 تا کار رو روی معنی ثلاثی مجرد میکنه، حالا شاید چند تا کار دیگه هم باشه که ما نیاوردیم که صرف ساده خودش گفته، و معلوم هم نیست کدوم از این کارا رو قرار بکنه. اون کسی که عرب زبانه میفهمه میگه آن این ما باید کتاب لغت رجوع کنیم. حالا اکرمه شد ماضیش، مضارعش یکرمه، معنیش چی میشه؟ بله، مصدرش معنیش چی میشه؟ اکرام کردن. فعل امرش چی میشه؟ صیغه هفتش چی میشه؟ اصلا صیغه هفتش چی میشه؟ صیغه هفت امر
اکرم.
استثنا هم بوده که میگیم میخوایم باب صرف کنیم، شما صیغه هفت امر رو بگید، چون اون صیغه است که یه حالت خاصی داره، مثلا تو باب افعال ما استثنان اینجا میگیم اکرم، یعنی تنها فعل امری که با همزه مفتوح شروع میشه فعل امر باب افعال هست، و دلیلش هم حتما دوستان خوندن تو کتاب که چرا اینطوریه، چون این همزه همون همزهی بوده که توی ماضیش بوده، اکرم و مضارعش اصلش یو اکرمو بوده، حذف شده، به خاطر این وقتی امر ساخته میشه اون همزه بر میگرده، تو اکرمه های صیغه هفت تاش میفته همزه هست، اون همزه همزه بابه نه همزه امر، به اصطلاح همزه امر نیست که بخواد حذف بشه، به خاطر همزه قطعه و مفتوح هم هست. حالا اینکه همزه چرا قد حذف شده این کتاب گفته، به نظرم دوستان رجوع کنم به کتاب بهتر. آره همیشه حذف شده، این در واقع دلیلی که ما تو در واقع ادبیات دنبال دلیل منطقی نباید باشیم دیگه، دنبال دلیل عرفی به اصطلاح باشیم، عرف میپذیره این دلیل رو، یه موقعی آدم به خاطر تکلم میاد یه صیغه این کارو میکنه، بعد به خاطر شباهت هم صیغه ها این کارو میکنه، دلیل عرفی ادبی هست به اصطلاح، اگرچه اگه ما بخوایم عقلا نتیجه بگیریم میگیم خب ما نمیتونیم بگیم این نتیجه رو قطعا بگیریم، اما این کار رو عرب به این دلیل انجام داده، خاطر اینکه خواسته این شباهت بین همه صیغه ها باشه و تو اون صیغه هم تلفظ سخت نباشه. خب اسم فاعلش چی میشه آقای اشرف نژاد؟ مکرم. معنیش چی میشه؟ اکرام کننده. اسم مفعولش چی میشه؟ با این فرض که بدونی متعدی به نفسه، که از کجا میفهمیم؟ فقط کتاب لغت دیگه، مثلا اکرمهو باید آورده باشه کتاب لغت، همیشه مکرم معنیش چی میشه؟ اکرام شده. احسن، اگر ممکن همین اکرمه رو نگاه کنیم به کتاب لغت، دو تا معنی اکرمه که لازم هم داشته باشه، اگر اینجوری باشه اون وقت اون معنی لازم ما باید بگیم چی برای اسم مفعولش؟ مثلا با یه حرف جر، اگه حرف جر موثری داشته باشه بمون، اگه نه با یه حرف جر غیر موثری، حواسمون به این نکته باشه دیگه، اسم مفعول سازی دقیقا مثل فعل مجهول سازیه، اگر لازم باشه باید با حرف جر آورده بشه. خب این از یه فعل عادی، بریم سراغ فعلای داره، اون همیشه اون همیشه عذر میخوام لازم هست، نه دیگه حرف جر رو نگیریم جوری، ما حالا به عنوان مثال آوردیم، حرف جر رو همیشه بدونی، حرف جر غیر موثر هر جا معنی بده میشه به کار برد، حالا فی میتونید بیاری، با میتونید بیاری، موثری هم ممکنه بعضی از ابواب داشته باشن مخصوص خودشون، این همین انفعله مثلا یه ماده خاصی به باب انفعله ممکنه یه حرف جر موثری داشته باشه، با همون هم بشه، ولی یه باب دیگه نه، یعنی حرف جراح یه چیزی نیستن که بگیم یک بابی همیشه با این حرف جراح مؤثر میاد، نه، بستگی داره که چه ریشه‌ای بره به اون باب. خب حالا یه دونه مثال مثلا به همین روش ما دیگه همه صیغه ها رو از کلمه صرف نمی کنیم. مثلا وعده رو میخوام ببریم به باب افعال. ما مشکل اون حالا از معنی بگذاریم، چون اینجا حالا الان معانی رو نگاه نکردیم، فرضی معنی نکنیم. ماضی مضارع امر، ماضی مضارع مصدر امر، استفاده از مفعول دیگه تکرار نکنیم. جناب آقای سعیدی بفرمایید وعده رو خواهم من باب افعال. چرا میشه ای آر؟ آن کدوماش بود؟ چار بود. هفت مال تبدیل یا به واق بود، برعکس بود که مویسر میشد موسر. قاعده چار میخوره پس چه ای آر. پس نام کنیم همون قواعده بود، فقط حواستون باید باشه که موردش که پیدا شد اجرا بکنیم. خب فعل امرش چی میشه؟ امر صیغه هفتش چی؟ در واقع تو اون جدول وزنش خاطرتون هست چی بود؟ وزن باب افعال، افعل یفعل و افعال، افعل او اد میشه، اد نمیشه، همزاش همزه قطع حذف نمیتونه بشه، او اد هم نیست که اون وقت خواهی میکنی ای اد، اما او اد میمونه. خب اسم فاعل موعد، موعد نه موعد، با فرض این که متعدی به نفسه باشه دیگه، حالا ما داریم در مورد صیغه‌اش موعد و موعد. خب یه دونه اجوف صرف بکنیم. قاله رو ببریم به باب افعال. جناب آقای داوطلب بفرمایید.
چه اقوله این
به
اساس یه دونه دو
میخوره؟ اقوله دو میخوره یا
یک
میخوره؟ یک همیشه یادتون باشه یک ما قبلش ساکنه، دو را قبلشه که مضمون مکتوبه. اینجا ما قبلش
اقوله میشه
اقوله.
خب
فکر میکنید مطمئنی؟ هشتم میخوره. چی میشه اون وقت؟ دو تا آ که پیدا میکنه که
الف
جان باب میشه. نه دو تا پیدا نمیکنه تو مصدر.
آره
تو نه دو تا پیدا نمیکنه تو مصدرش، دو تا پیدا میکنه. میشه اقول و میشه اقاله، مشکل نداره. چجوری پیدا قاعده 8 اجرا شد وقتی که باب ساکنه؟ اقوله بابش ساکنه دیگه، قراره حرف ال متحرک موقع مفتوح باشه. نه یه لحظه حواسا جمع کسی چیزی نگه، سوال خوب متوجه بشن.
این اول اعلام شده دیگه،
یک گرفته مثل یخافه، مثل یخافه بوده که یخافه و یخافه.
اینی که اعلام
تجربته
اونم
گفتیم که میتونه اصطلاحش چون در موضع حرکت هم درسته. این اقبله که شده با قاعده یک شده اقوله، این شده اقوله. اینجا ما چی باید بگیم؟ میگیم که درسته این واو ساکنه ولی در موضع حرکته. یعنی چی در موضع حرکت تعریف کرد؟ اینا ممکن تو امتحان ترم بیاد آقا جون. ساکنه در موضع حرکت یعنی چی؟ بعد بتونید بگید. بعد بگید یه ساکنیه که خودمون به خاطر قواعد علاج توی همین کلمه ساکنش کردیم، در اصل متحرک بوده، متحرک بوده، خودمون ولی ساکنش کردیم، در موضع حرکته، در موضع حرکته. به خاطر همین اونجا هم میگیم حرف عله در موضع حرکت ما قبل مفتوح قلب عله میشه، که میشه اقاله. خب مضارعش چی میشه؟
مضارعش میشه یوگو بدون.
خب
بکنی هم یه دونه الال یک مواله یک خورده که میشه یوگو بدون، یه دونه هم چهار میخوره که یه واقع ساکن ما قبل مکسور قلب ریا میشه.
چه یوغیلو همون قواعد مصدرش چی میشه جناب آقای سهرابی؟
یوغیلو
اقه مصدرش چی بود؟ بگی وزن چی بود؟ اینجا بینیستیم اینجا؟ خب بعد چه اقوالی؟ بله میشه؟ اقوال. خب حالا اعلال چه اعلاله میشه؟ اجرا میشه آقای سهرابی؟ این کلید از یک تا ده میشه کنم. چرا شرط قاعده یک وجود داری یا نه؟ شرط چی بگیم؟ حد یا نیست؟ حواسا اینجا باشه. خب دیگه چی؟
ما قبل صحیح و ساکن باشه.
هست؟
صحیح و ساکن
هست. اینو بلد متحرک هم باشه. هست یا نیست؟
بلد نیست.
ما متحرک هست یا نیست؟
هست.
هست. شرط قاعده ای وجود داره. پس قاعده ای که ما میتونیم اجرا کنیم. چی میشه با قاعده ای؟
اقعو.
اینا دیگه ما نمیتونیم بخونیم. ولی میدونیم یه حرف ساکنیه. چون الف باید ناقلش مفتوح باشه تا بتونیم بخونیم. اما میدونیم یه چیز ساکنیه اینجا دیگه. درسته؟ اینجوری بنویسیمش که متوجه بشین. خب الان چی میگیم؟ چیکار کنیم آقا؟ آیه قاعده در تو قاعده در کدوم رو حذف کنیم؟ اولی رو حذف کردیم همیشه مگر این مثل نبی اولی که حذف بشه حالا دیگه میشه خوندهش میشه اقال. درسته؟ خب اینجا از اینجا بعد دیگه چیکار باید بکنیم آیه نوزری؟ کدوم رو تحرکه؟
قبلن
آره میشد قاعده هشت هم اجرا بکنیم ولی باز دوباره قاعده ده رو اجرا میکردیم. کلن به این نتیجه رسیدیم هر جا قاعده ده میشه اجرا بشه خودمون معطل نکنیم اول یه قاعده قاعده دیگه اجرا کنیم آخرش قاعده ده اجرا میشه ولی خب اجرا کنید نمیشه اشکالی نه. الان اینجا باید چی کار کرد؟ چرا یه قاعده
میشه؟
نه اون مدل وقله داره میشه ایعاد ایعاد که الان درک کردیم ایعاد میشه ایعاد
آخرش
اینو توی قواعد خصوصی پیش مطالعه باید کرده باشید که اینجور جاهایی یعنی توی اجوفی که بگره باب آل و بخاطر این قواعد در واقع اینور به حس بشه عوض از اون یه تامیارن آخر میشه اقاله دیگه. شما مقایسه کنید اجاره مثل همین مثلا نمیدونم اعاده مثل همین از ماده اول ازاله مثل همین از ماده زیله احتمالا حالا یا زربله در مواد مشابه اخابه از همینه که از ماده خوفه بره به عصبت که باب اعادش اخباق اخوفه اخابه اینجا یه قاعده خصوصیه مخصوص فقط مصدر باب افعال اجبر کتاب هم آورده و مثالاش راحت تو ذهنتون میمونه اقاله، اخافه، اعاده، ازاله. خب اینم بعد یه نکته بفهم این؟ نه نه این دقیقه شو ننوشتیم آره این اقاله شد این دقیقه شو ننوشتیم اینجا قاعده هشت اجرا شد و هشت عمومی شد اقاله یقیل و اقاله. خب امرش چی میشه جناب آقای آخوندا؟ امرش خب میشه عقیل. خب دیگه چی اتفاق نمیفته؟ عقیل قاعده های الان هیچ قاعده داری نداریم بهش بخوره
تاکه
باید اون بسته نه اون تاکه نه همون قاعده عمومی اون رو یه بار چک بکنیم آن قاعده میخوره میشه عقل. درسته؟ میشه عقل. معادلاتش رو ما دیدیم دیگه مثلا مثل عقل با غین و سه نقطه مثل عقم عقم سلات اینا همین تیپی هن. با معادل ها میگیم همیشه یکی از کارهای خوب اینه که شما با در واقع الگوهایی که براتون آشناه تو ذهنتون در واقع همانندسازی بکنید، میدید سراغ قواعدی که بعد اجرا بکنید. عید هم میشه. بله. خب اسم فاعلش چی میشه جناب خراسانی؟ مقبل چه قواعدی اجرا میشه؟ چهار اجرا میشه. بیم شماره رو میشه یاد گرفت. میشه مقیل. اسم مفعولش با فرض متعدی به نفسه بودنش چی میشه آقای ندهی؟ فرض متعدی باشه دیگه، نکنه حرف جرده. از اصلش اول بگین. خب آره مسئولش کی بود؟ آیا اشرف نژاد بود؟ آره شماره شد. آقا اسم آخرش آقای نودهی ساکن نبود. آره میشه مقال. میشه مقال. مقیل اسم فاعلش. مقال مشابهاش چی هست؟ مشابه هاست مثل مثلا حالا اسم فاعل مثل منیب. منیب مثل مجیر. بله مثل اسم مفعولی که شنیده باشید کسی میتونه پیدا بکنه مثل مثل مراد. احسن. مفاد. بله مضاف. بله پیدا کنید خیلی خوبه، برای اینکه از این به بعد دیگه اسم مفعول که خواستید در واقع بسازید ذهنتون سر میره سراغ مشابه هاش. خب این از این. یه ناقص صرف کنیم. حالا ناقص عقل. بله مثل عقم. بله با چه مثلا اون عقل همین عقله. قلت شروع باشه. قلت چه قلت رو به چه صیغه‌ای ببرید؟ یه لحظه قبل از اون این قلت رو خب چی جوری میخواید بکنیدش عقل؟ اگه امر خواهید بکنید میشه قلت قل اقله. امر که نیست. مگه اینکه بگید عقلوی مزاره صیغه 13 که تو تشکیلشو نذاشته ممکنه آیین اشتباه کنید. تو روایات این پیش میاد، اینو قبول داریم. خب مطمئن اون دیگه مضارع صیغه 13. این عقلی که میگید من بعداش هم همین از ماده عقاله هست، چون عقاله معانی مختلفی داره. معانیشو بعد نگاه میکنید. بله یه معنیش همین معنی مثلا توی معامله کردن میگن اقاله بکن، یعنی معامله رو به هم بزن. از ماده قله نه دیگه عقلو میشه. منتها میگیم تو روایات هیچ حرکتی وجود نداره. اگر هم تو کتاب این گذاشتن دیگه با تحقیق خودشون گذاشتن. نه مضارع عادیش عقلو، یعنی یقلو تو برسه به سیگه سیده بشه عقلو. ولی خب این حرف درسته. ما تو روایات حرکت گذاری و تشدید و اینا بعدن گذاشته شده توسط مصححین که قابل استفاده هست، اما موقعی که محقق میخواد کار کنه یه احتمالی باید بده که نکنه مصحح مثلا اشتباه گذاشته باشه. نقطه رو نمیدونم تو روایات بوده یا نه، باید تحقیق کنم. من نمیدونم قرآن بوده باشه یا نبوده باشه، چون تواتر در واقع قرائت میشه توسط همه مسلمین، اونی که توی قرائت مشهور توی مصحف‌های مشهور هست همونی بوده که همون جور قرائت میشده، چه از در حرکت چه از در نقطه گذاری و اینا. اون مشکلی نداریم ما با قرآن، متوجهید؟ حالا بحث اختلاف قرائات خودش بحث مفصلیه که بعد پیگیری کرد و اینا، اما تا اونجایی که ما از اقوال محققین در واقع متأخر فهمیدیم اختلاف قرائات حجت نیستن. همون قرائت مشهوری که توی مصحف‌ها بین مسلمین رایج هست همون بوده که از زبان پیامبر شنیده می‌شده. در حدی که ما تحقیق نکردیم اما از محققین تقریبا به این نتیجه رسیدیم. خب ولی روایات فرق میکنه فضاش. یه دونه ناقص صرف بکنیم، مثلا ماده بسازیم که پیدا کنیم که کمک کنیم. نمیدونم با این باب رفته یا نه. اهدا اون ممکن هدعه باشه یا هدعه باشه. چی گفته؟ آن جرعیه رو آورده. اه خوبه خوبه، همین اب نداره. خب اه خوبه، حالا چیز دیگه به ذهنم نرسید. ماضیش رو بسازی جناب آقای تقوی. جرعیه خواهد میخواهد در باب افعال چی میشه؟ نه ماضیش، ماضی باب افعال چیه؟ وزنش آن. اجریه، شما کاملا قاعده من عمل کنید، بگید افعله پس میشه اجریه. حالا اونا دونه دونه قاعده رو اجرا کنید چی میشه؟ چه اجرا؟ قاعده هشت خودمون اجرا میشه روش. مضارعش چی میشه آقای تقوی؟ چه قاعده اجرا شد؟ قاعده سه. اون که مال آخر کلمه بود قاعده سه بود، دو مال اثنای کلمه بود. قاعده سه اجرا میشه. دوره دوره هست، یعنی دوستانی که همین الان یادشون رفته همین الان دوره خودشون یاد آوری کنن. پس قاعده سه آخر توی اعلال ما ضمیر رو آخر کلمه اگه میومد بعد از اون میگفتیم دیگه آخر نیست، اما توی ادغام، آره توی اعلان اینطوره بود، اما توی ادغام میگفتیم نه دیگه شد دو تا کلمه، بخاطر همین شد تو قاعده سه. قاعده 3 اگه تو میشه قاعده 3 ادغام مربوط به دو کلمه بود.
اگر بعد از مثلا یه جوری چیزی باشه یا آخر کلمه
ضمیر باشه، ضمیر رفت باشه. مثالاشو داشتیم، یعنی نگاه کنید توی قاعده داره. خب این از این یجری. مصدرش چی میشه آقای محب علی؟ اجرای اصلشه. خب این اجرای قاعده میشه، اجرا میشه نه آقای مولوی؟ قاعده ده که التقاط ساکنان مسئولش دوباره اینجا نشسته آقای اشرف نژاد، دیگه این مصدر اسمه و اسمم آخرش هیچ وقت ساکن نیست، مجزوم نیست، مگر در وقت که وقت هم عامل قاعده ده اعلال نمیشه. وقت نمیشه عامل قاعده ده اعلال، پس نمیتونیم ما قاعده ده اجرا بکنیم. خصوصیه یا بگید همین خصوصیه مصدر ثلاثی مزید، همون قاعده اولشه که همینجا دوره کنیم ما هم دیگه. گفته چی؟ گفته واو و یا در آخر مصدر بعد از الف قرار بگیرن قلب به همزه میشن. نمونه هاش رو زیاد دیدیم، مثل همین اجراء خودمون، مثل امضا. خب این قاعده خصوصی در چه ابوابی اجرا میشه؟ کتاب نگفته اما معلومه چه ابوابی. اون ابوابی که یه دونه مونده آخرشون ناقص که باشه هیچی، اونی که یه دونه مونده آخرشون الف باشه میشه باب افعال و باب استفعال و باب تفاعل و باب افعلال و افعیلال که دیروز خوندیم و باب انفعال و این ابواب. بعضی از ابواب مثل تفعل و تفعیل و دیگه مفاعله و اینا توش تو اینا اجرا نمیشه، مگر اینکه مصادر غیر مشهوری داشته باشن که اونم آخرش آن بود. تفاعل نمیشه، درسته تفاعل هم نمیشه، بله تفاعل هم نمیشه. خب آله، بله آخرشون آله، بله
فقط ناقصه،
بله میگه فقط هم ناقصه دیگه. چون نه قاعده یک دیگه که آخرش آره روشن هم حتی چیز جدیدی نیست منتها اولا به عنوان. خب مصدرش شد این، امرش چی میشه جناب آقای استاد؟ بله به باب افعال بده. آها میشه اجره، بله اجری، منتها باید مجزومش هم بکنیم، یعنی افعل مجزوم کردنش به اینه که حرف علش حذف بشه، میشه
اصلش میشه
اجری دیگه، اصلش میشه، نگید اینجوری بگید اصلش تجریه دیگه. ما بعد شما بگید بعدش افعل، میدونم چی میخواهید بگید، منتها نگید اینجوری خوب نیست انگار. بگید بعد افعل میخواییم بسازیم، منتها اینجا دیگه مجزوم کردنش به سکون نیست که بگیم لامش رو سکون میکنیم، اینجا بعد لام حذف بشه. نگید اصل، حالا بگید اجری، مشکل نداره بگید اجریه، منتها بعد مجزومش هم بکنیم میشه اجره. اجره میشه، اصل نگید برای این به نظرم خوب نیست اصل بگید. خب بگید مضارعش مگه تجریون تجری نیست؟ مضارعش تجری شد دیگه. ما میخوایم باب افعالش رو که بسازیم بعد اول یه همزه مخطوب بیاریم قبلش و مجزومش بکنیم، مجزومش که بخوایم بکنیم تجره چجوری مجزوم میکنیم؟ ای رو میندازیم میشه تجره، اجره میشه. خب این از امرش شد. پس ما قواعد خصوصی ناقص هم که دیروز گفتیم توی ابواب مزید هم اجرا میکنیم، برخلاف قواعد خصوصی مثال عجف که اجرا نمیشن. خب اسم فاعلش چی میشه جناب آقای دروگر؟ فاعل بچه بعد میه؟ چه مجری؟ مجریو چرا نگفتی؟ بعد مفعل هست یعنی چی؟ یعنی مجری بر اصلا میشه نه میشه مجریو؟ چون قاعده سه روش اجرا میشه میشه مجریا، نه چون وزنش مفعله، چون دوباره بازم آقای اشرف نژاد کارش زیادتر میشه یه بار دیگه هم باید بشمونه. نه جدیه، در واقع تجربه باید حواس آدم جمع باشه دیگه، این به خاطر قاعده
سه. قاعده سه اسم مجری میشه
مفعل میشه. خب مفعله مفعله مفعلو مفعلن مفعله مفعلون چرا میشه مجری؟ چرا میشه مجری؟ مجریه مجریه و مجریو چرا میشه مجری؟ مجریه چی؟ مجریه نمیشه، میمونه سر جا خودش، بخاطر میشه مجریه. مثلا اگه شما خواهید بگید که رأیتو نرس شود که مجریه القانونه، دیگه باید مجریه بگید، مجری نمیتونید بگید. یا مثلا رأیتو مجریان. حالا اگه بخواید
مجریه القانونه،
مجریه القانونه نمیشه،
مجریه نمیشه،
مجریه نمیشه. آه احسن، مجریه نمیشه یا مجریین نداریم. چی داریم؟ مجرن داریم. مجریون چی داریم؟ چی داریم؟ اون میشه مجرن. همه اینا به قول معروف میگن مثل قازن، با یه کلمه حلش میکنم، میگن مثل قازنه. یعنی قاضیون چجوری میشه؟ قازن. مجریون هم میشه مجرن. همونا سا هی پیاده کنید و اجرا کنید تا مسلط‌تر بشید. بفهم
مجری چرا میگه مجری؟
نه گفته نمیشه دیگه، چون عرب بخونید اون اوائل سالیاتونه میگفتیم حرف اله رو معرفی میکردیم، میگفتیم حرف اله واو و الف و یا، بعد میگفتیم یه لین داریم که حرف اله ساکن روش میگن، یه حرف مدی داریم که حرف اله ساکنه با حرکت مناسب ما قبلش، یا ساکن مناسب قبلش بهش میگن مدی. مدی هم خونده میشه دیگه، ای خونده نمیشه. خب آره وجود داره، منتها این که حالا واقعا پیامبر به هفت شکل میخونده محل بحثه. نحوه خوندنه مجره ها، بله. اون مجره با این مجری فرق میکنه، میخونیم تو بحث اسمای، اسم مکان داریم، اسم زمان داریم، مصدر مینی داریم، اون اسم مفعول اسم فاعل نیست. نه نه اون چیز دیگه است. خب اسم مفعولش چی میشه جناب آقای مالمی؟ اسم مفعولش میشه مجرا. قاعده 8 مگه میتونه بخونه؟ مگه ساکن نیست؟ نگی مجری آخرش ساکن، قاعده 8 نمیتونه بخوره دیگه. اینجوری نمیگیم دیگه، میگیم نه حرف در واقع آخر اسم متحرکه میشه مجرا. یه دونه مضاعف هم صرف بکنیم، فرض کنید که مرره، یا حالا نمیدونم مرره اون با تفعیل رفته، یا بله مثلا مده رو ببریم. اسم فاعلش چی میشه؟ عذر میخوام، ماضی صیغه یکش چی میشه جناب آقای موسوی؟ خب میشه عمده. قاعده دو خودمون دو ادغام میخوره میشه عمده. اسم عذر چرا میگم سراغ اسم همش. مضارعش چی میشه آقای رحیمی؟ خب یومد دو. مصدرش هم که امداد بود همه بلدن. امر صیغه هفتش چی میشه جناب آقای خودداد؟ بله دیگه. میشه یا نمیشه به نظرتون بشه یا نشه؟ نمیشه دیگه، چون که یفعلو مضموم نیست. پس یه عمده و یه عمده و دیگه چی؟ یه دونم عمده که فکی ادغامه، همون هایی که قبلا خوندیمه. بله گفتیم دیگه، گفتیم تمام قواعدی که ادغام و اعلال و تخفیفی که اون بر خوندیم این ورم هست. خب منتها اونجا گفتیم که در صورتی چهار وجهیه که عین الفعل مضمون باشه. خب اونجا که عین الفعل مضمون نیست میشه سه وجهی. بله همونو هست. اسم فاعلش چی میشه آقای مستاجران؟ چجوری شد مومد؟ مفعل اصلش چی بوده پس؟ ممدد بوده. دوباره به خاطر قاعده دو میشه ممد. قاعده دو هم اجرا میشه. درسته هر دوش قرار متحرک بشن، الان هر دوش متحرکن، دوباره ما آخر اسم ساکن نبینیم. ممدده ممدده ممددوه که میشه ممد. اسم مفعولش هم میشه ممد، فرقی نداره. خب ما اینو تمرین کردیم، کتاب باز کنید که چند تا نکته روش. نه دیگه نداره، چون قاعده 6 فقط مال صيغه 1 4 7 13 14 بود. صيغه 1 4 7 13 14 همشون سه بچی میشن دیگه. لیوم ده لیوم ده لیوم ده، درسته. خب کتاب باز بشه. صفحه دوستان یه همکاری بکنن که این بحث رو تموم بکنیم. صفحه 155 رو بیارید اول. قاعده یک رو که با هم قاعده سه تا قاعده خصوصی مدید، قاعده یک رو که با هم دوره کردیم، قاعده دو راحته اینجوری یاد بگیریم دیگه. آخر مصدر اگر اوی باشه میشه ای، درسته؟ دیگه ما قبل یا لام الفعل چنانچه مضمون باشه مکسور میشه. مثلا ما تبانوی نداریم بلکه میشه تبانی. حالا این قاعده همین قاعده در واقع کاملترش رو ما تو بحث اسم میبینیم، مطابق فعلا در همین حد یاد بگیریم. قاعده سه میگه که آقا جون قاعده خصوصی اجوف داشتیم برای مصدر ثلاثی مجرد، دوستان خاطرشون هست دیگه، که فعال و فعاله واو اگه باشه میشه یا، مثل قوام که میشد قیام. اینجا هم همینه، اگه یه اجوف واوی باشه که اون اجوف واوی ما قبل واو کسره باشه، ما بعدش هم الف باشه، اون واو قلب به الف میشه، عضو قلب به یا میشه. مثلا یه شرطی داره که تو اون شرطی مجرد نداشتیم اون شرطو. اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که باید تو ماضیش هم اعلان صورت گرفته باشه. مگه میشه تو ماضی اعلان صورت نگیره؟ بله. مثال زده، مثلا گفته آقا انقواد میشه انقیاد، چون ماضی انقواد چیه؟ انقبده. انقبده اعلان میشه یا نه؟ قاعده 8 میخوره میشه انقاده. اما مثلا قوام مصدرش عوض میخوام، قوام ماضیش چیه؟ قاومه، درسته؟ قاومه آیا اعلان میشه یا نه؟ هیچ قاعده نداریم. حرف اله متحرک مقدم مفتوم اگه قلب علف نمیشد، و چرا اینجا قاومه مامش قلب علف نمیشه؟ ما قبلش ساکنه، ما قبلش ساکنه، قاعده شرط قاعده 8 وجود نداره. چون قاومه اعلان نمیشه، قوام هم اعلان نمیشه و بشه قیام، درست شد؟ اگر یه قوامی داشته باشیم که مصدر ثلاثی مجرد باشه، اون قوامه میشه قیام، درست شد؟ قاعده یک شرایطش چی بود؟ کی پرسید؟ من ببینم آن چرا شرایط قاعده یک چی بود؟ صدا خیلی شبیه همین بعد ما یه شرط جا انداخت. این الفعل که گفتید، این الفعل اله متحرک ما قبل صحیح و ساکن، من بخاطر همین نمیشه. خب نه این همین وارد با افعال نشدیم به کلیه. خب حالا وارد با افعال بشیم. سر که کردیم نکته هایی که صفحه 156 بوده گفته شده، به این سواقه صفحه 157 که چند تا نکته جدید داریم، حالا برش هم اشاره شد. یکی هم این تایی بود که اینجا تو اقاله اومد، تو اضاعه میاد پایین، براتون مثال های خوبی زده برای اینکه تو ذهنتون بمونه، مثل اجاده، اداره، اضاعه، اضافه، اطاعه، اعانه، افاده و اقاله که هم اینجا دیدیم و هرچی. آره این مثال خوبه برای اینکه تو ذهن بمونه. دو دو توجه دو چیه؟ توجه دو میگه یادتون تفصیل و قواعد اعلان یه سری موارد داشتیم که سماعاً اعلان نمیشد. ما به افعال و خودش از این تمایزات داره. این چیز دیگه ای نیست. توجه سوم در واقع مطالب متفاوتی هست. هفته 4 رو نمونه شدیم. توجه سه چی میگه؟ سه هم مثلا قبلا دیدیم. میگه یادتون هست توی تخفیف، قواعد تخفیف میگفتیم ماده رعیه قادش بود ماده رعیه جناب آقای نوذری توی اون سواس مجرد اونی که قبلا بلد بودیم
همزش هست میشه حرکت چی میده
ما قبل کجا ها این کار اسمان بود دار
و
مشروع مزار و هم در ماضی نمیشد در مزار و هم معلوم مشروع اتفاق میفتاد مشابه همین رو تقریبا باید کن تفاوت تو باب افعال هم داریم یعنی همین ماده رعیه همین ماده رعیه وقتی بره باب افعال حالا هم تو مصدرش این دفعه هم تو تمام مشتقاتش حتی با ورقی گفته اتفاق مصدر مفعولش هم در بر میگیره دوباره همون اتفاق میفته همزه حرکتش میبینه ماقبل حذف میشه در نتیجه همین هم صرف بکنیم ماضیش چی میشه جناب آقای دوستانی که نگفتن که اونها شرکت بکنن آقای خندان ماضیش چی میشه
ار ایه میشه
آن چه قاعده ای که همین قاعده میخواه روش یا قاعده هشت هم میخواه یکی میشه ارایه بعدش هم میشه ارا درسته مزارش چی میشه آقای رضی یوری میشه بله یور ایوه یور ایو بعدش هم میشه با قاعده قاعده چند
سه
میشه یوری ارعیه میشه ارعیه هر کسی این موقع هست میشه قاعده هشت هم که میخواد چی؟ بخاطر همین قاعده که الان اینجا گفتیم نه قاعده محمود نیست دا چون قاعده محمود مال فقط باب مال سلسه مجردی اون مال مجرد بود آه. فقط گفته بود تو باب نگفته بود مال بابش بود قاعده این محموس که براتون گفته به خصوص اومده در مورد ثلاثی مجرد براتون گفته خب آیا آراته پس خواستن عمومی بگن خب یعنی خواستن با افعال رو هم بگنجونن ممکنه هم هست کتاب سال قبل یه جوری گفته بوده باشه که با افعال هم بگنجه اما چیزی که الان کتاب الان برام آورده فقط مال ثلاثی مجرد آورده هم با قاعده این نمونه مادر رد آورده بود با تحقیق خصوصا یه قاعده تخفیف خاصی مال بابا افعال اومده اینجوری که کتاب فعلی گفته اینجوری باید بگیم آدم این توجه رو آورده نگفته بر اساس قواعد تخفیف اینجا هم توجه سه نگفته بر اساس قواعد تخفیف مجزا آورده دلیلش هم اینه که تو اونجا ماضیش نمیشد اما اونجا ماضی هم میشه اونجا تو مصدر نمیشد اینجا مصدر هم میشه اونجا استفعال اسم مفعول نمیشد اینجا استفعال اسم مفعول میشه ببین اونجا اون قاعده فقط در ماضی مضارع و امر اجرا میشد تو ماضی اجرا میشد نه نگاه بکنید کتاب رو اما اینجا تو باب افعال تو ماضیش هم اجرا میشه اونجا تو استفعال و اسم مفعول اجرا میشد نه اما اونجا تو استفعال اسم مفعول نه اجرا میشه اونجا تو مصدر اجرا میشد نه اونجا تو مصدر هم اجرا میشه پس معلومه که دو تا قاعده مجزا هستند همین حالا میشد کتاب اونجا هم بیاره اما فعلا نیاورده درست شد مهم نیست مهمه که ما یاد بگیریم دیگه حالا میخوایم اونجا یاد بگیریم اونجا یاد بگیریم مضارعش این شد مصدرش چی میشه جناب آقای پور جمعه اصلش رو بسازید ار ایه یور ایو بلند بگیده بشتن ار آیه که ار آی چه قواعدی میشه اجرا میشه میشه چی؟ همزه حد میشه میشه ارائیه درسته؟ ارائی اون وقت چه قادر میشه اجرا میشه؟ یه قاعده که همین الان خوندیم توی مصدر بود چی میشه؟ اراقه میشه اراقه این قاعده اول همزه رو یه رو تبدیل به همزه میکنیم خب دیگه چه قاعده اجرا میشه؟ اون تم میاره همین کتاب خودش گفته در واقع تو مصدرش چون دوباره عین الفعل حذف شد یه تای اضافه ای میاریم میشه ارائه همینجوری باید یاد بگیریم دیگه مصدر ارایوری اراعه اسم اون میخوام فعل امر صیغه هفتش میشه آقای مستجران
میشه
ار ایو میشه ار ایو میشه
که
اره میشه اره راه ساعتت رو از مزارعش بسازی طوریه دیگه صیغه هفتیه ارایور نیست صیغه هفته میشه طوری منطقه بر حواسمون جمع باشه که اینجا همزه امر که میخوایم بسازیم همزه مفتوم میانیم میشه اره یه هم هست میشه اره که ما داریم دیگه اره نت طلعت رشیده اره هست به اضافه نون وقالیه به اضافه یه در واقع زمیری بوده زمیر صیغه 13 که بعد ما تبدیل به کسره میشه یعنی هست میشه کسره جاش میمونه اره نی بوده میشه اره نه اره نا هم داریم دیگه بله اره نا منسته کنه یا دو داستان حضرت موسی رب ارنی انظر الیک درست اونم همین خب حالا اینکه اره من معنیش چی میشه آره اینم نگاه بکنید خوبه این ارا معنیش چی میشه همینجا نکته هم بگم این کتاب الان اینجوری گفته منتها شما وسیله رو نگاه بکنید ببینید که ارآ هم داریم یعنی بدون این حذف همزه هم عرب استعمال کرده اینم نشون میده که ما دارم صرف رو میخونیم اما نگاه به لغت هم باید بکنیم الان ترجمه میبینیم اینجا هست باید لزوما اجرا شده باشه ممکنه اگه نگاه کنید به وسیط میدین که علاوه بر ارا که وسیط آورده و معنی کرده ار آ رو هم آورده و به یه معنی متفاوتی هم آورده یعنی معنی کاملا متفاوتی خب این هم از این نقطه توجه 4 هم همونیه که ما قبلا تو باز سوراتی مجرد خوندیم ماده حیات و عیل میگفتیم چی قاعده کلی بود که هر جا بین اعلال و ادغام دعوا شد اعلال برنده میشه مگر توی ماضی معلوم مجهول ماده حیات و عیاتون هست اینجا یه مگر دیگه اضافه میکنیم و مگر توی فقط ماضی مجهول باب افعال ما همون دوتا ماده دوباره صفحه 111 رو بیارید صفحه 111 یه تذکر داریم صفحه 111 دوستان یه لحظه دوستان باید همونجا تو تذکر یه چیزی که ما گفتیم یادداشت کرده باشن طبیعتا نگاه بکنید آقای داوطلب حواستون باشه که از دست نره یه مگری نوشتید درسته صفحه 111 یه مگری نوشتید به اون مگر یه چیز دیگه هم اضافه بکنید نوشتید مگر فلان و نوشتید و مگر در ماضی مجهول باب افعال آن دو مگر و مگر در ماضی مجهول باب افعال آن دو بله که حالا که البته که بعد بگیم که در آن جایز است توی اون ثلاثی مجردش گفتیم راجعه اینجا جایزه نگفته راجعه کتاب درست شد مجردش راجعه بود اینجا ولی نگفته راجعه توی ثلاثی مجرد ادغام راجعه بود اون دو ماضی معلوم مشهور تو ثلاثی مزید این ادغام بگیم جایزه خب همینجا باشه حالا این دوسته تا نشته دیگه مون دیگه فرصت نیست برای فردا دوستان باب تفعیل رو هم پیش مطالعه میکنن و برای صرف هم در واقع یکی مضارع مجزوم همین ماده ارا رو صرف کنن مضارع مجزوم ماده ارا رو 14 صیغه‌اش رو صرف بکنن مضارع بگیم امر دیگه مضارع مجزوم یعنی بگیم امر که روشن باشه با چی دارین مجزومش میکنیم پس چی شد؟ امر معلوم ماده ارا ماضی مجهول ماده حیات وقتی به باب افعال بره ماضی مجهولش ماده حیات به باب افعال بره دیگه و امر مجهول همین دوباره ماده حیات وقتی باب افعال بره از اولین با عرا بودی خوش با افعال گفتیم این ماده رعیه با افعال دیگه نکته 4 رو بخونید که بتونید دو تا آخر یا صرف کنید دیگه، که البته ما گفتیم اولا دیگه نکته 4 رو هم گفتیم، همینه که گفتیم رو هم لحاظ بکنید. این در واقع این دوستانی که کار نکردن، چون بیشترش کارش همون کار معنی ابواب ها، یعنی در واقع یه دستی میبرید تو کتاب لغت، مصدرها چند تا نکته های نسبتا خوبی توش هست، دوستان حتما برای فردا اونایی که انجام ندن این رو انجام بدن که ما فردا این رو هم نگاه بکنیم، مفیده. بعد یه روز هم میذاریم معانی ابواب با هم دیگه کار میکنیم انشالله. یه نکته دیگه هست دیگه، کلاس تمومه، درس نیست. مطلبی که هست، دوستایی که توی امتحان ها معمولا نمره هاشون بالای 15 و اینا میشد، یه کار در واقع